سوینا با مشارکت نشر نیماژ تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
نمایشگاه 58. نویسنده جاناتان کو، ترجمه اشکان دانشمند، کتابخوان محسن بهرامی.
ساده ترین کار. توماس می دانست که در آن شرایط اصلا دلش نمی خواهد بیشتر بنوشد. یکی دو ساعت در پارک نمایشگاه تنهایی قدم زد و با آشنایانش خداحافظی کرد. بعد یادش آمد هنوز نامه آن کار را تحویل نداده است. در بولوار بلژیک قدم می زد و به سمت سالن می رفت که صدای رعد از آسمان شنیده شد. هنوز باران نگرفته بود. برای آخرین بار از پلیس دو بلژیک گذشت و راهی سالن شد. خاطراتش را از این مسیر به یاد می آورد و بیشتر غمگین می شد. هنوز سالن باز بود و چراغ‌های روی سقف روشن بود. از پشت در شیشه ی آدم‌های زیادی را می‌دید که در فضای بازلابی قدم می‌زدند. آنجا واقعاً تبدیل شده بود به شهری همیشه بیدار. جلوی در ورودی برگشت و دوباره به بولوار بلژیک و اتومیوم نگاه کرد. ستون‌های اتومیوم می‌درخشیدند و نوید آینده‌ای بهتر را می‌دادند. این سازه نماد همه چیزهایی بود که می‌خواست در نمایشگاه 58 ببیند. باورش نمی‌شد ماجراجویی‌اش تمام شده است، یا دست کم باورش نمی‌شد اینقدر تلخ و طوری تمام شده است که فکرش را هم نمی‌کرد. امیلیو آندره، بالاخره با هم. و در نهایت آندره اصلا لازم نبود کاری بکند یا حتی بشکنی بزند که امیلی را جذب کند. این زن خودش به سمت او کشیده شد. باورش نمی شد. در چند دقیقه جلوی چشمهای توماس عوض شد و زنی باهوش و مستقل تبدیل شد به فاسدی که کلیدهای یک هتل را از جیبش بیرون آورد و کم و بیش او را به اتاقش دعوت کرد. به نظرش فاسد کلمه مناسبی بود. آمریکایی ها از این کلمه استفاده می کردند و در این موقعیت کاملا مناسب به نظر می رسید. وقتی فاجعه آن شب و عواقب احتمالی تصمیم امیلی را تصور می کرد، دلش آشوب می شد. هرچقدر تلاش کرد نتوانست او را از آندره دور کند. کشورش را ناامید کرده بود. متحدهای آمریکاییشان را مأیوس کرده بود. حالا چه اتفاقی می افتاد؟ همه چیز فراتر از درک او بود. هیچ استعدادی در شناخت شخصیت دیگران نداشت و شدناک بود. چقدر رویا پردازی کرده بود؟ تصور می کرد با این زن در آپارتمانی در نیویورک زندگی می کند. در زمستانهای منهتن تکه های چوب در چومینه می سوزند و دانه های سفید برف بر شیشه پنجره ها می چسبند. تابستانهای طولانی را در کلبه جنگلی در سواحل دریاچه توماهاک می گذراندند و غروب خورشید را تماشا می کردند. شکاران روز را کباب می کردند و پرتوهای زرد و سرخ آفتاب را می دیدند که روی آب دریاچه به رقص در می آمدند. آن هفته همه این تصاویر و انبوهی فکر و خیالهای دیگر از ذهن تبدارش گذشته بود ولی معمولاً در ساعت‌های تاریک بعد از نیمه شب و وقتی چیزی نمانده بود به خواب برود، فکر خیانت سیلویا مدام در مغزش کوبیده می‌شد. توماس؟ آنکا؟ احتمالاً اونیفرمش را در سالن عوض کرده بود و حالا به سمت دروازه سرگرمی‌ها می‌رفت. درست مثل او. باز هم همان لباس آبی تابستانی را پوشیده بود. کم کم داشت معلوم می شد این تنها لباسش است. بارانی خاکستریش را هم روی دستش انداخته بود. آنکا به او لبخند زد و گونه‌اش را جلو آورد تا ببوسد. او هم بیان که فکر کند بی هیچ احساسی گونه‌اش را بوسید. آنکا پرسید اینجا چی کار میکنی؟ خب راستش اومده بودم بهت یه نامه بدم. واقعا؟ برای من نامه نوشتی؟ بله. نامه را از جیبش بیرون آورد. تقریبا از شکل افتاده بود. توش چی نوشتی؟ توماس میخواست نامه را به او بدهد اما بعد نظرش عوض شد و پاکت را در جیبش گذاشت. شاید بهتر باشه رو در رو بهت بگم. بازویش را گرفت و آرام با او قدم زد. استادیوم بزرگ هیسل در مسیرشان بود. میخواستم بهت بگم دارم میرم خونه.
برمیگردی لندن کی؟
فردا صبح. آنکا سر جایش ایستاد و خودش را از او دور کرد. جا خورده بود. میدونم خیلی یهویی شد نه؟ اما آنکا از چیز دیگری تعجب کرده بود.
میخواستی همینو به هم توی نامه بگی؟
توماس سر تکان داد. آنکا خیلی متین و آرام گفت
پس خوندنش برام خیلی هم لذت بخش نبود.
میدونم. متوجهم. خوب شد دیدمت. به راهش ادامه داد و آنکا هم دنبالش رفت. اما این بار بازویش را نگرفت. توماس گفت میتونم یه چیزی راجع به خودم بهت بگم. من فکر کنم که خیلی گیج و به هم ریختم.
منم همین فکر رو میکنم. خیلی وقتا.
مکس کرد. میخواست حرف بدی به او بزند اما این کار با ذات و طبیعتش جور در نمی آمد.
خیلی وقتا نمیتونستم رفتاراتو درک کنم. دیگه داشت منو عصبی میکرد.
عصبی؟
بله. از دست عصبانیم. هیچ وقت معلوم نیست چی میخوای. منو به مهمونی دعوت میکنی، با منو دوستم بیرون میری، با هم یه شب خیلی رویایی رو میگذرونیم، شبای رویایی زیادی در واقع، اما هیچ وقت نمیتونم بفهمم قرار بعدش چی بگی یا چی کار کنی. بعد به امیلی علاقه من میشی که البته کاملا میفهمم چون خیلی خوشگله، اما حاضر نیستی صادقانه حرفتو بزنی. برای همین منو میبری رستوران که با هم یه شام گرون بخوریم و این داستان احمقانه رو میندازی که آقای چرسکی جاسوسه و دوتا مرد بارونی پوش کلاه به سر از تو خواستن مراقب امیلی باشی و از اون دورش کنی. حداقل فدریکو همچین داستانی رو سرهم نکرد. حداقل وقتی با اونم همه چی واضح و شفافه. همین دو هفته پیش اونو دیدم و تا حالا دو بار از من تقاضای ازدواج کرد.
واقعا؟ توماس نمی توانست جلوی لبخندش را بگیرد. به هم دیگر نگاه می کردند و زدند زیر خنده. لحظه ای تنش بینشان از بین رفت اما توماس بلافاصله احساس کرد دوباره اوضاع به هم ریخته است. ببین خیلی از چیزایی که میگی درسته. من به هدیه عذرخواهی بدهکارم اما وقتی برگردم لندن باید خیلی چیزا رو درست کنم. خیلی مسائل زندگیم باید عوض بشه. ممکنه شغلمو عوض کنم، برم یه جای دیگه، شاید حتی یه کشور دیگه. به دروازه سرگرمی ها رسیده بودند، برای همین ایستادند. آنکا گفت
چرا همیشه راجع به آینده حرف میزنی؟ پس زمان حال چی میشه؟
جوابی نداد.
آنکا گفت من یه دختر بچه خجالتی نیستم. کاش با من اینطوری برخورد نمی کردی.
به هم خیره شدند. موهای توماس را نوازش کرد و به او از ته دل لبخند مهربانی زد.
ببینی؟ اصلاً پیچیده نیست. این ساده ترین کار دنیاست.
توماس نگران بود جوزف استالین دربان جلویشان را بگیرد. اما آنکا می دانست باید چه کار کند. ظاهراً روی حصار سیمی حفره‌ای وجود داشت که به متل نمایشگاه می رسید. خیلی از میزبانها جایش را می دانستند. به راحتی حفره را پیدا کردند و از آن گذشتند. هیچ کس هم آنها را ندید. توماس برده های کابین را کشید و آنکا چراغ کنار تخت را روشن کرد و
لباسش را روی چراغ انداخت چون نورش بسیار تند بود و چشم را اذیت می‌کرد. حالا پرتوهای نور به رنگ آبی آرام بخشی در آمده بودند. طوفان نزدیک شده بود. صدای رعد را می‌شنیدند و روشنی برق را می‌دیدند، اما هنوز در متل نمایشگاه باران نگرفته بود. از شدت رطوبت و گرمای هوا نفس نمی‌شد کشید. لحاف از قبل روی زمین افتاده بود. توماس و آنکا روی تخت نشستند. با خودش فکر میکرد چه میشد اگر میتوانست در اتاق خودش هم همین طور با سیلویا باشد. حالا همه چیز را تجربه میکرد، اما نه با سیلویا، با زنی که همسرش نبود. خیلی تعجب کرده بود. در حقیقت انتظار نداشت بتواند چنین کاری بکند. آنکا پرسید: خوابت نمیاد؟ نه نه هنوز، اما خیلی خوشحالم. منم همینطور. چند دقیقه بعد آنکا خوابش برد. توماس کمی به صدای نفسهایش گوش داد، بعد رفت مسواک بزند. چند دقیقه در دستشویی ماند. این چیزها از نظرش غیر عادی بود. ناگهان صدای مهیبی شنید، احتمالاً صدای رعد و همزمان صدای جیغ از اتاق بغلی. توماس با عجله به اتاق برگشت و آنکا را دید که روی تخت نشسته است. چی شده؟ آسمون برق زد اونجا؟ به پنجره روی سقف اشاره کرد. برق زد؟ نمیدونم، شاید. بعد یه صدای دیگه اومد، انگار یه چیزی از سقف افتاد. توماس لباسش را پوشید و بیرون رفت. بین ردیف ساختمان‌ها را نگاه کرد. لحظه‌ای با خودش فکر کرد شاید حق با آنکا باشد. صدای دیگری شنید. از کمی دورتر صدای پا به گوش رسید، اما این صدا هم محو شد. هوا تاریکتر از آن بود که بشود چیزی دید. چند دقیقه دیگر هم همانجا ماند. نفسش سنگین شده بود. بالاخره قطره‌های باران کف دستش ریخت. در را قفل کرد و برگشت روی تخت. حدود ساعت 4 خوابشان برد. توماس باید 3 ساعت بعد بیدار می شد. در رؤیاهایش صدای برخورد قطره‌های باران به پنجره سقفی با صدای تشویق حضار سالن کنسرت ارنست انسرمه وقتی جلو می آمد تا تعظیم کند در هم آمیخته شده بود. بالاخره به خیر و خوشی گذشت. به خاطر اختلاف ساعت بلژیک و انگلستان پرواز ساعت 9 توماس ساعت 8:45 دقیقه در لندن نشست، یعنی حتی 1 ربع زودتر از ساعت حرکتش. تقریبا ساعت 11 به خانه رسید و 2 چمدان پرش را روی زمین گذاشت. در زد. ولی کسی جواب نداد. وارد خانه شد. داخل خانه همه جا ساکت بود. چمدانش را در راه روی ورودی گذاشت و چند دقیقه‌ای پشت میز آشپزخانه نشست. به سر و صدای لوله‌های آب و قطع و وصل شدن وزوز یخچال جدیدشان گوش سپرد. خیلی زود حوصله‌اش سر رفت. کاری که با همسایه کناری داشت چندان خوشایند نبود و می‌خواست هرچه زودتر تمامش کند. منتظر ماندن فایده‌ای نداشت. از خانه بیرون رفت و به در ورودی خانه اسپارکس رسید. هنوز سرش از بیخوابی یا شاید هیجان دیشب سبک بود و اصلاً برایش مهم نبود چه می‌کند. کاملاً مصمم بود. خونش به جوش آمده بود و میخواست دقیقا همان کاری را بکند که امیلی به او گفته بود. با مشت توی دماغ نورمن اسپارکس بکوبد. لیاقتش همین بود، نه بیشتر نه کمتر. زنگ در را زد و مجبور شد مدتی طولانی منتظر بماند. بالاخره از پشت شیشه کدر و تار در ورودی کسی آرام و آهسته به سمتش آمد. جودی خواهر علیل آقای اسپارکس پشت در بود. لباس گلگلی نخی و نازکی پوشیده بود که مثل همیشه زرد و پر از لکه بود. چشمهایش را باز و بسته کرد، انگار به نور عادت نداشت. صبح بخیر خانم اسپارکس، میخواستم ببینم برادرتون خونه است؟ میخوام چند دقیقه باهاش حرف بزنم.
متاسفم آقای فولی، رفته گاراژ ماشین رو سرویس کنه، زود بر میگرد. میخواین منتظر بمونین؟
نه ممنونم، من تازه از بروکسل برگشتم، هنوز با زنم هم حرف نزدم.
پس بهش میگم بهتون زنگ بزنه، باشه؟
بله بله، اگه ممکنه. توماس کمی از تب و تاب افتاد و به خانه برگشت. همونطور که خانه اسپارکس را زیر نظر داشت به آشپزخانه رفت تا کتری را جوش بیاورد. چند دقیقه بعد قفل در باز شد. سیلویا جلوی در بود و سعی می کرد کالسکه جیل را از ورودی در رد کند. کالسکه بچه و سبد خرید را با خودش توی راه رو کشید. دو چمدان توماس هم سر راهش بودند اما متوجه نشد. توماس از آشپزخانه بیرون آمد. چشمشان به هم افتاد و سر جایشان خشک شدند. از دو هفته پیش که توماس متوجه بیوفایی همسرش شده بود فقط چهار شنبه شب چند کلمه پشت تلفن حرف زده بودند. توماس زنگ زده بود خیلی کوتاه بگوید آخر هفته برمیگردد خانه. بدون شک سیلویا از دستش دلخور بود اما توماس مطمئن بود خودش حس بدتری دارد و دلایل زیادی هم برای اثبات ادعایش داشت. سیلویا گفت
عزیزم برگشتی؟
آره. نمیتونستی تو خونه منتظر بمونی؟
من نیم ساعت دیگه منتظرت بودم.
بچه را از کالسکه بیرون آورد و روی زمین گذاشت. دختر بچه تلو تلو میخورد و به سمت پدرش میرفت. به صورت توماس نگاه میکرد اما انگار اصلا او را نمیشناخت. توماس جیل را در آغوش گرفت و بوسید.
سلام کوچولو، چطوری؟
سیلویا از کنار شوهرش رد شد که جلوی در آشپزخانه ایستاده و دخترشان را بغل کرده بود و سبد خرید را به زور روی میز گذاشت. توماس پرسید کجا بودی؟
خرید.
که اینطور؟
اگه چایی درست میکنی منم یکی میخوام.
سیلویا حتی به اون نگاه هم نکرد و رفت سراغ سبد خرید. چند بسته سبزی، سوپ، چند تکه ژامبون و چند بسته سوسیس از سوپرمارکت خریده بود. توماس با دیدن غذاهای تکراری بریتانیایی دلگیر شد. اما دلش بیشتر از بازگشت سردش به خانه گرفته بود. واقعا حتی یک لحظه دیگر هم نمی توانست این شرایط را تحمل کند. حالا وقتش بود تا هرچقدر هم سخت و نفسگیر باشد این مشکل را حل کند. آرام جیل را زمین گذاشت و گفت سیلویا باید درباره یه موضوع خیلی مهم با هم صحبت کنیم.
این داستان ادامه دارد.